موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 13، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات پیشین نکته اساسی مورد بحث این بود که ایمان به ولی خدا که یکی از شعبات بسیار مهم و حساس ایمان به غیب هست، مانند همه شعبات ایمان به نوعی صفای باطن احتیاج داره، به نوعی طهارت دل احتیاج داره. اساساً کسی مؤمن میشه که نفسش از یک نوع عفت، از یک نوع پاکی برخوردار باشه. آدمهایی که اهل دوز و کلک هستن، اهل نامردی هستن، اهل ناجوانمردی هستن، این بدیهای موجود در روح اونها سرایت میکنه به عقاید و باورشون، به عقل و فهمشون، نمیگذاره یه چیزایی رو باور کنن. یعنی هر چی به صورت منطقی به خودش فشار میاره میبینه نمیتونه قبول کنه، نمیتونه بپذیره. چیکار کنه وقتی نپذیرفت؟ وقتی شما میخواید چی بهش بگید؟ میگی من قانع نشدم، قلبم مطمئن نشد. طهارت باطنه که استعداد باورمندی رو در انسان افزایش میده. اون سلامت نفسه که عقیده مند شدن رو سهل میکنه. در ارتباط با ایمان به ولی الله این موضوع حساستر میشه، چون ایمان به خدا ممکنه در جان انسان عمیق نباشه، ولی به دلیل عظمت حضرت حق و به دلیل شرایط دیگری که گاهی تو جامعه هست، ایمان به خدا رو آدمها زود بهش مقر میشن، معترف میشن، اگرچه در قلبشون ممکنه نفوذ نکنه. طرف تسلیم میشه. ببینید یه جور تسلیم، هم مسلمان بودن لفظ خیلی قشنگی که هست، قرآن هم دقیقا همین رو فرموده که شما بگید که ما مسلمان شدیم، ایمان در قلبتون هنوز داخل نشده. مثلا بعضیا با علم تسلیم میشن، بعضیا با جو و فشار اجتماعی تسلیم میشن، بعضی ها تحت شرایط روانی خاص تسلیم میشن به حق، ولی ایمان نیاوردن. وقت اینایی که به خدا تسلیم میشن، علامت این که ایمان ندارن معمولا اینجا پیدا میشه که به ولی خدا نمیتونن مؤمن بشن. میگن آقا ما خدا رو قبول داریم، در حالی که دروغ میگه. به خدا زورش نرسیده، به خدا تسلیم شده. ولی ناباوری و بی اعتقادی و بی ایمانیش کجا مشخص میشه؟ در باور نکردن ولی خدا. چقدر اون فرمایش زیباست در روایات که میفرماید اولیاء خدا سپر حملاتی هستن که به سوی خدا میخواد بشه. هر کی میخواد با خدا دشمنی کنه نمیتونه، زورشو به اولیاء خدا میرسونه. ازا اینایی که با ولی خدا محاربه میکنن، با ولی خدا عداوت میکنن، اینا همه میخوان خدا رو اگه بتونن گیر بیارن تیکه پاره بکنن. ولی خب آدم از نظر روانی، از نظر فکری، از نظر اجتماعی یه هم چیزی رو که مقدور نمیدونه، لذا میذاره کنار، به حدی که فکر میکنه با خدا عداوت نداره، فکر میکنه به حدی که فکر میکنه به خدا ایمان داره، فکر میکنه. آیه سوره بقره رو با هم خوندیم یه روزی، الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینا فکر میکنن به زعم باطلشون فکر میکنن ایمان آوردن، ولی وقتی که در معرض ولی الله قرار میگیرن معلوم میشه که ایمان نیاوردن. این محور بحث ما. اما اومدیم گفتیم که ما چیکار کنیم در قلبمون اون طهارت و صفای باطن رو ایجاد کنیم که ایمان به ولی الله برامون آسون بشه. سوال رو از این بردیم جلوتر، گفتیم چیکار کنیم اون طهارت و صفای باطن رو در خودمون عمیقا ایجاد کنیم تا ایمانمون به ولی خدا عمیقا بره بالا. ابو حنیفه هم به امام صادق اعتقاد داشت، میگفت واقعا ایشون فقیه هستن. ای بابا، میگفت خیلی عالمن، من کسی مثل ایشون ندیدم. ابو حنیفه میگفتش که من واقعا به زهد ایشون ایمان دارم، به تقوای ایشون ایمان دارم، هر موقع ایشون رو دیدم در حال عبادت بود، به صداقت ایشون ایمان دارم. آقا به ولایت ایشون هم ایمان داری؟ اونجا وای میسه نگات میکنه. درجه داره ایمان و اعتقاد. من چقدر معتقدم، به چی معتقدم در ولی خدا، و بعد در خودم این اعتقاد چقدر عمیقه. ما نباید بگیم شیعه شدیم تموم شد رفت، مثل یه قواله عقدی، مثل یه قواله منزلی بندازیمش تو صندوق خونه و بگیم درست شد. تا آخر عمر روی ازدیاد ایمان باید کار کرد، روی اینکه ذره ذره اون صفای باطن رو افزایش باید داد باید کار کرد. اصلاً کلاس اخلاق یعنی این که انسان صفای باطنش رو زیاد کنه تا ایمانش بره بالا. دوستان و سروران من همه مستحضر هستن، اخلاق هدف نیست، ایمان هدفه. آقا ما میخواییم صفای باطن خودمون رو ببریم بالا که ایمانمون به خدا زیاد بشه، که ارتباطمون با خدا و ولی الله و وجه الله بره بالا، و الا ما میخواستیم آدم های خوبی باشیم. و بعدش چی؟ بگذارید در این باره بحث رو طولانیش نکنیم که اخلاق هدف نیست بلکه ایمان هدفه، ازدیاد ایمان هدفه. مکارم اخلاق هم نفعشون رو در ازدیاد ایمان، تعلق خاطر به خدا و ارتباط مستحکم با او، تمسک به عروة الوثقی حق باید نشون بدن. در این باره بحث باید در جای دیگری مفصل صورت بگیره. بعضی از علما و اهل معرفت و بزرگان در این باره که مبادا در مورد اخلاق وقتی به طور مستقل قلوب بشه و حتی اخلاق مستقل از ایمان براش ارزش زیادی قائل بشیم، بحث هایی دارن که به جای خودش قابل طرحه. هرچند اصلا برخی اصلا به چیزی به نام علم اخلاق معتقد نیستن. منظور از علم اخلاق چیه؟ منظور از علم اخلاق علم ارزش، علم چیزی است که انسان رو ارزشمند میکنه، ارزش رفتاری رو میبره بالا. که خب بعد بشویم علم ایمان، چون ایمان ارزش میده به عمل، ایمان به اخلاق هم ارزش میده. ایمان نباشه خلق کریمی داره، چقدر ارزشش میاد پایین؟ ارزش ذاتیش رو داره ها، به حسن و قبح عقلی ما قائلیم، ولی حالا مثلا ما چیکار کنیمش؟ یک کسی کیس باشه، کیاستش از سر ایمان نباشه و به ایمانش کمک نکنه، و چه دردی میخوره؟ حالا یه ارزش فی نفسه جزئی داره. یک کسی آرامش داشته باشه، آرامشش به ذکر خدا به ایمان نباشه، آرامشش منجر به ایمان نشه. اخلاق اسلامی که گفته میشه معمولا اخلاق مستقل گفته نمیشه، منظور همون ایمانه. ایمان وقتی جلوه میکنه در اخلاق، چون در قرآن شما از اول تا آخر هر چی نگاه میکنید بعد دعوا سر ایمانه، دعوا سر اخلاق نیست. ما همه جلساتمون باید جلسات تقویت ایمان باشه، تقویت عقیده باشه. از طرفی ممکنه گفته بشه که اخلاق معناش ارزشه، که اگر اینجوری باشه که باید بگیم علم ایمان، اونو باید سرش بحث کنیم. از طرفی ممکنه گفته بشه که اخلاق منظور صفات و ملکات نفسانیه، خب اینم که حجم زیادی رو در بر نمیگیره. اولا همون صفات و ملکات نفسانی با ایمان بهتر از بین میرن رذائلش، بدون ایمان رذائلش به این سادگی از بین نمیرن. یعنی خود ملکات که اصالت ندارن، که در تقابل با ایمان که قرار میگیرن معنای خطیری پیدا میکنن. بحث رو در این باره کش ندیم. بعضی از اوقات هستش که ممکنه بگن علم اخلاق عموم رفتارهای خوب معنوی رو منظور نظر قرار بدن، که معمولا از اخلاق اسلامی در اصطلاحات عالمان دینی منظور اینجوری استفاده میشه، اخلاق اسلامی یعنی همه خوبی ها. وقت توش نماز اول وقت رو مینویسن، قرآن خوندن و معراج و سعاده رو نگاه کنید، آداب قرآن خوندن رو مینویسه، نمیدونم همه چی توش هست، کلن بهش گفته میشه اخلاق اسلامی. شاید اسم قشنگتر اخلاق اسلامی برای این منظومه ایمان و عمل صالح باشه، همون چیزی که تو قرآن خیلی تاکید برش فرمودن و برکات خاصی هم برش هست. حالا در این باره زیاد بحث نکنیم. ما اگر میخوایم اخلاقمون رو درست کنیم، برای اینه که این اخلاق بتونه ارتباط ما رو با خدا درست کنه، برای این که مبادا این اخلاق ارتباط ما رو با خدا خراب کنه، و بالعکس ارتباط با خداست که بهترین راه اصلاح اخلاق، ارتباط ما با خداست که بهترین راه و درست‌ترین و دقیق‌ترین راه برای تکامل اخلاقی و نیل به مکارم اخلاقی و فضائل اخلاقی. بالاخره ایمان عشق ماست، ایمان هدف ماست، اینو که ما باش توجه داریم. اما ایمان به ولی خدا کی میشه تو دل خیلی زیاد بشه؟ چند روزیست در این باره بحث میکنیم. یکی از رذائل اساسی که حتی در رأس رذائل ائمه هدی علیهم السلام اون رو معرفی فرمودن، حسادت. دو روز و اندی ما در مورد این حسادت ذیل آیه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله صحبت کردیم با هم، و دیدیم که حسادت نباشه آدم چقدر لطیف میشه، چقدر امام زمانی میشه، چقدر اهل بیتی میشه. و هر کی اهل بیتی شد باید اولین اثرشو در قلع و قم کردن رذیله حسادت تو خودش ببینه. این دوتا در رفت و آمد هستن، و چقدر ایمان به ولی خدا لازم داره آدم یه ذره حسادت تا دلش نباشه، و چقدر ایمان به ولی خدا این اثر رو داره که یه ذره حسادت تو آدم باقی نمیگذاره. رفتی در خونه آقا امام زمان علیه السلام، دیدی احیانا آقا تحویلت نگرفت، بعد چند سال متوجه شدی یه ذره حسادت تو دلت هست، بگو آها من فهمیدم حالا چرا آقا اون موقع منو زیاد تحویل نمیگرفت، نگو یه کمی شیله پیله ها تو دلم هست. بحث که به اینجا رسید به یک صفت مهم دیگه حیف نرسیم، لذا اون بحث حسادتو که میشد بیشتر بهش پرداخت و بحث شیرینی بود علی‌رغم تلخی خود حسادت، گفتیم به یه رذیله دیگه اون بحث رو بگذاریم، تمامش کنیم یا ناتمام کنارش بذاریم، به یه رذیله دیگه بپردازیم. این رذیله هم از اون رذایل مهم هستن، این رذیله هم از اون ام الرذایل هاست، ریشه همه طغیان ها در روایات فرموده شده است که این رذیله است. این رذیله هم یه ذرش یه خردلش ته دل کسی باشه با ایمان به ولی خدا نمیاره، اینجا خودشو نشون میده. و اگر ما فکر میکنیم ایمان آوردیم به خدا، به ولی خدا از راه دور، هنوز به امام زمان علیه السلام نزدیک نشدیم از نزدیک امتحان بشیم، نگران هستیم مبادا ما نزدیک حضرت ولی عهد شدیم معلوم بشه که ایمان قرص و محکمی نداریم، با باید برگردیم این رذایل پایه‌ای رو تو دلمون قلقم بکنیم. عزیز من، این رذیله و رذیله قبلی رو تو دل خودت برطرف بکنی، مطمئن باش به آقا برسی، مقابل آقا وای نمیسی، دلت آرام باشه. اون طرف خیلی خودشو میخوش برای حضرت، مشهوره میگن، نمیخوام حالا زیاد بهش استناد کنم، اما به عنوان شاهد میخوام، شاهدم نه، حالا به عنوان مثلا تقریبه به ذهن بیاریم اینو، که خیلی میکش خودشو برای حضرت. یه شب خواب دید که حضرت تشریف فرما شدن، اومدن در خونه ایشون و بهشون فرمودن که خب من قیام کردم، بلند شو. گفت آقا چشم، بگذارید برم آماده بشم بیام. آقا فرمود قبل از این که بری، این خونت مال تو نیست، این یه جورایی تو معامله خراب دستت اومده، این که مال ماست چی، اون اموالت که چی، این اموال. این کم کم دید نه آقا این که نمیشه، که من همه هستیمو دارم و دست میدم. که دیگه وسط خواب یه دفعه داد زد، آی دوز مردم بگیرید. نه خواب بیدار شد، من چی گفتم؟ حالا این به این مبالغه آمیزی هم نمیشه، بعیده، ولی میتونه به عنوان یک حکایتی که مثل شده باشه، ضرب المثل شده باشه برای نمونه تاریخی مسلمی که در تاریخ داشت، یهودهای مدینه، که اینا وقتی پیغمبر اومدن شدن سخت‌ترین دشمنان پیغمبر، در حالی که اونا دو منتظر آخرین پیغمبر بودن، اوس و خزرج کاری نبودن توی وسط. انشالله ما جزء اونا نمیشیم. از نزدیک به امام زمانمون رسیدیم، آقا ما رو خیلی تحویل میگیرن، چون میبینن ما خیلی پاکیم، چون ما میخوایم تو این روزها و لحظات آخر ماه رمضان منت ماه رمضان رو بکشیم. ماه رمضان در ما این حسادت ها و این رذائل رو از بین ببره انشالله. ایمان ما تو ماه رمضان این کار رو بکنه. اما اون رذیله دیگه چیه؟ جناب مستطاب نمیدونم لعنت الله علیه، نمیدونم چی بگم، جهنمی کثیف، این رذیله پست تکبر و احساس کبریایی کردن انسانه که ته دل انسان به صورت اساسی وجود داره، به این سادگی هم ریشش کنده نمیشه. خیلی لازم آدم باید کار بکنه که این درستش بکنه. من یه راه حل خدمت شما عرض کنم، هم نگفتیم تکبر چیه، شما که بهتر از بنده میدونید. روایت های این باب رو حالا تو اون مقداری که انتخاب کردیم با هم بگیم، نگفته بذار من حرف آخر رو بزنم، یه وقت تا آخر سخنرانی نکشیدیم مرحوم بشدیم، بگیم حساس ترین حرف رو اولش زدیم الحمدلله. و اون این استش که فقط براتون دلم بگه، برای از بین بردن تکبر خدا نماز و واجب کرده روزی 5 مرتبه بلندشین بخونیم، چون این مثل یک علف هرزهی هی تو دل میاد رشد بکنه، هی تو باید بچینه، هی میاد رشد میکنه، هی باید بچینه، تا ببینی انشالله ببینیم چی میشه. تازه بعدش هم باید بخونی ادامه بدی، ریشه کنم که بشد بازم باید بخونی ادامه بدی. در مورد فلسفه روزه اگر فرمودن اخلاص ثمرشه، در مورد فلسفه نماز فرمودن چیه ثمرش؟ تنزیهن عن الکبر، کبر رو از دل آدم برداره. اون وقت میای مقابل خدا میگی الله اکبر، از کبریایی خدا حرف میزنی، از تکبر خدا حرف میزنی، با تکبرش بزنه تو مغز تکبرت درستش کنه. یکی از پیچیده ترین تعلیمات دینی ما هم همینه. به خیلی ها میگی اصلا باور نمی کنن، میگیم آقا خدا متکبره، میگه آج آقا یکمی محترمانه تر در مورد خدا صحبت کنیم. چیه زورت میاد خدا متکبره؟ تو خود متکبری؟ متکبر نمی تو متکبر بپذیره، تو چرا بعدت میاد خدا متکبر باشه؟ خدا که خودش تو قرآن فرموده من متکبرم، خدا که بهت یاد داده اومدی در خونه من بگو الله اکبر. یه جایی 10 روز توی ماه رمضان در یک محیطی بود، ما گفتیم دیگه اینجا خیلی با کلاسن و خیلی همه اهل معرفت و مثلا استادکارایی بودن توی این مسائل معنوی و اینا، از انواع و اقسام افراد حضور داشتن. ما همین بحث کبریایی خدا رو مطرح کردیم و یکمی با هم در این باره بحث بکنیم و اینا. بعد از روز 7 یا 6 یکی از آقایون جلسه از متدینین اومد گفت آقا نمیشه اینقدر لفظ تکبر رو در مورد خدا به کار نبرید، من تو خودت هنوز نتونستی کنار بیای باش. من 6 روز 7 روز دارم توضیح میدم، عبد وقتی خدا بزرگی میکنه خوشش میاد، میگه جانم بزرگی کن ببینم، الهی دورت بگردم، من کوچیکتم، من خاک پاتم. کبریایی نفس رو در باهاش با چی باید اینو خورد کرد؟ با کبریایی خدا. خدا کاملا در قرآن کریم متکبرانه با بنده هاش صحبت میکنه، متکبرانه و مهربانانه، متکبرانه و کریمانه، متکبرانه و با مغفرت، با رأفت، با ستار العیوب بودن، با غفار الذنوب بودن. تکبر برای خداوند متعال زیباست و رداء خداست. مهم اینه که ما تکبر نداشته باشیم. اینقدر گاهی از اوقات تو دل ما تکبر هست که تکبر رو خدا را نمی‌پذیریم. یه جا آقایون بزرگواران بنده یه مطلبی رو عرض کردم توی یه مصاحبه‌ای با حاج آقا، بفرمایید نماز چی؟ مثلا نماز دیدی حس عرفانی میگیرن، نماز عشق بازی با خداست و ملاجات و اینا. منم نگذاشتم نبرداشتم، گفتم نماز برای اینه که تکبر انسان خورد بشه، صورت آدم رو میماله به خاک خدا. بنده خدا هر کاری میکرد من یک کمی عارفانه تر، مهربانانه تر، شاعرانه تر صحبت کنم. بنده کوتاه نیومدم که کوتاه نیومدم. گفتم این که نماز واجب شده به دلیل اینکه حال ما رو بگیره، مکررم شده، شیرینش از بین میره، تو میمانی و له شدن تو مقابل خدا. آقا دیگه هی گفتیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن بر کوه نازل بشه کوه داغون میشه. خب خدا میتونست شاعرانه تر از این حرف بزنه، چقدر خشن صحبت کرده نعوذ بالله. میتونست بفرماد که لو انزل تورف الاشیا به ازداده ها، دارم اینجوری میگم، لو انزل ناهاز القرآن علا جبلن، به جای این که بفرماد داغون میشه بفرماد چی؟ اگر این قرآن را بر کوه نازل میکردیم لرأیتهو، میدیدی گلهای شقایق میروید. امکانات نبود خدا اینجوری صحبت نکرد؟ یا عربا خشن بودن خدا اینجوری خشن صحبت کرد؟ امروز آیه نازل که این شعرها میگفت. خب خدا تو رو خدا نجات بدی دادم و اینجوریه؟ آقا چی؟ ما گفتیم وجوبش هم برای همینه، نخواسته به تو حال بده، خواسته حالتو بگیره. خدا به هر کی بخواد لطف کنه اول تکبرش رو قلع و قمع میکنه. الله اکبر، تو نمیتونی سر نماز بگی نه من این دفعه میخوام با خدا یه جور دیگه عشق بازی کنم. الله ودود، الله رحمان. این بازیار در الله اکبر رکن نماز سهونم فراموشش بکنی نمازت باطل، دوزار نمیارزه، زود اینم پسرخال نشو با خدا. حالا بالاخره بگذاریم این مصاحبه که 2 ساعت گذشت. مصاحبه کننده ارجمندم بعد از جلسه اومد به من گفت حاج آقا من تا حالا یه همچی حرفایی نشنم. خودش کارشناس این قصه بود، یعنی تو معارف الهیات دارن کارشناس ارشد داشت، چیزی داشت. گفت من تا حالا این حرفا رو در مورد نماز نشنم. گفتم اینا کلاس اولیه که تو دبستان باید تو راهنمایی باید ما یاد بدن. آیون علمای مجلس، تو رو خدا شما بفرمایید من کجای حرفام اشتباه یا مبالغه است؟ میری تو روایت نگاه میکنی، فرض الله الصلات تنزیهن عن الکبر، نماز میخواد کبر تو بشکنه، واضحه دیگه ها، این معناش که روش فارسی هستن. ذکر نماز الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، لوس بازی در حال کم بوده محبتاتو بخوای به اینجا اراده. الله رحمان الله رحیم، خدا جونم خدا جونم. سرباز آشخور باید پاشو جفت کنه، پاتو بکوب، ادب داشته باش اینجا. عشق بازی حالا بعدن، اونا که عاشق خدا بودن رنگشون میپرید اینجا. یه آدم که نباید همیشه قاطی بکنه که. آقا این واضحه دیگه، روزی چند مرتبه؟ روزی 5 مرتبه. وقتی روزی 5 مرتبه شد دیگه مزه نداره آخه مناجات با خدا، که زوری نمیشه که. نماز مناجات با رب العالمین است. بعد بچه من میره مناجات بکنه، میره مناجاتش نمیاد، فکر میکنه کافره. بچه دروغ میگی، راست بگو، بگو نماز ادب مقابل پروردگاره، ادب داشته باش. درست وایسا، با ریشت هم بازی نکن سر نماز. شک کم کردی بین 1 و 2 1000 لیترم گریه کرده باشی نماز باطل از اول.
ما از بس گریه کردیم شک کردیم، دو تا دیگه میخوریم براش. اینا رو نداریم، جمع کن خودتو. آها این نماز، ما این نماز رو اجازه داریم.
چشمتون روز بعد نمیره. به من دوستان خبر دادن که آقا اومدن توی برنامه‌های بعدی بحث شما رو میگذارن، از آقایون دیگه میپرسن جواب شما رو بدن. حالا اونا هم رفقای ما، خدایا شما چرا اشتباه میکنید؟ نه نماز از صلات و معراج المؤمن. حالا این روایت که بنده سندشو ندیدم از صلات و معراج المؤمن، ولی در این حال تحلیل داره، چه ایرادی داره معراج ما؟ حالا اگر این روایت سند داشته باشه که تحلیلش اینه که خب چه ایرادی داره معراج ما از خلع تکبر ماست، خورد بشیم، له بشیم. من اونجا هم گفته بودم عشق خدا بعد از اینه. حالا بالاخره بحثی بماند. بعضیا خوششون نمیاد اینجوری از دین صحبت بکنیم. دیگه من دیدم این بنده خدا رو، این به اصطلاح مصاحبه‌گر، یه جوری داره میپیچونه به هم که ازش اعتراف بگیره نماز خیلی لطیف‌تر از اونیه که این آقا گفتن. اون بنده خدا فاضل ارجمند هم که اومده بود جواب ما رو بده، یه تیکش رو من گوش کردم، بعدن نوارش آوردم، وقت هم نکردم گوش بدم. یه تیکش این بود که میگفت نه، این که نماز واجب شده، آخه من گفته بودم یکی از وجوه این که میخواد کبریایی ما رو بشکنه، ما رو کوچیک کنه پیش خودش، این وجوه بشه. خدا به کسی لطف میخواد بهش بکنه امر میکنه. بعد اون میگفت نه، امر کرده برای این که ما در میریم. من همونجا پای این تصویر گفتم خدا هر کی در میره بهش واجب میکنه. پیغمبر اکرم از نماز شب در میرفت، خدا نماز شب بهش واجب کرد؟ مؤمنین نماز شب همه خودشون خود به خود میخونن، ولی پیغمبر خدا ترسید نماز شب نخونه، گفت من به تو واجب کنم موقع در نری. آخه عزیز من چرا سطحی نگری؟ تو تمام درس ها و آموزش های دینی ما رفتیم یه بررسی کردیم تو دبستان و یه کمی هم راهنمایی، دیدیم یک بار از عظمت مقام ربوبی سخن گفته نشده است، همش از چیزای دیگه. دوست داریم من مهربونی خدا صحبت کنیم، یه دین تبشیری تحت تاثیر فرهنگ مسیحی داریم. خب اینا گاهی از اوقات خبر از یه تکبر درونی خود ما میده. بگذاریم بحثم رو مرتب بکنم. دوستان من، اون رذیله‌ای که در ته دل انسان موجب میشه انسان ولایت ولی الله رو خصوصا نپذیره، رذیله تکبره. تکبر در شیطان ابا واستکبره، تکبر شیطان موجب شد ترجیح انسان رو نپذیره. ببین حسادت یکیه، هم حسادت در مورد ابلیس گفته شده است که موجب اخراج او از بهشت شد و موجب این همه بدبختی و ملعون قرار گرفتنش تا روز قیامت، هم تکبرش به تکبر بیشتر تصریح شده، هم خودشو بزرگ دید هم نسبت به او حسادت کرد. تکبر رذیله بدیست. اگر در دلی این تکبر موجود باشه و موج بزنه، میدونید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه سری حقایق رو نمیتونه بپذیره. روایت براتون بخونم در باب تکبر از امام باقر علیه السلام: ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر الا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک قل ذالک او کثره. هر یه ذره از کبر که میاد تو دل انسان، عقل آدم میپره، دی عقلش کار رو میکنه. آقا بدترین ویروس سرماخوردگی که نمیدونم یه همچیزی وجود داره یا نه، اینه که بدترین مریضی ها این مریضی هاییست که تب نمیکنه آدم که بفهمه. کبر هم همین جوریه، عقل رو ازت میگیره، دیگه با عقلت نمیتونی متوجه بشی متکبری. حالا بشی متکبری، من متکبرم؟ نه من نه، من قانع نشدم. آقا تو متکبری؟ نه من متوجه نشدم. ببین صبر کن توضیح بده، من بذار سوال کنم. آقا تو متکبری؟ حالا این فهمید؟ عجب بیماریه. اون وقت علم عقل که
این رایگان به همه دادن با تکبر امکان نداره. ایمان با تکبر امکان داره که به همه نمیدن؟ میفرماید که از امام صادق علیه السلام پرسیدن ان ادنى الالحاد، از کمترین الحاد و کفر چیه؟ فقال ان الکبر ادناه، کبر کمترین الحاده، یه ذره کبر بیاد ملحد شدی. آقا این الحاده دیگه، شاخ نداره دمم نداره. الحاد ادنى الالحاد، تکبر که میاد تو دل آدم. مشکلاتی که برای حسادت بود برای تکبر هم عرض بکنم. در روایت داره بعضی وقتا برای افرادی از طبقات پست جامعه تکبر وجود داره. اصلا تکبر مال نیست ما صاحب مقام باشه. یه خانومی، حالا ویژگیش هم توی روایت آورده که ذکر نمی کنم، یعنی ویژگیهاش خودش بنزه کافی حقیرش کرده بود، داشت توی کوچه ای توی معبری سر راه پیغمبر بود، سرگین جمع چیز جمع میکرد، فضولات حیوانات جمع میکرد برای حالا تنورش، برای چی؟ کار پست، خودش موقعیت اجتماعیش پست. گفتن شما راهو گرفتید خانم، میشه کم بید کنار؟ پیغمبر اصحابش میخوان رد شن. گفت راه بازه برن. در روایت داره که این زن در اوج پستی اوج تکبر داشت. یه وقت فکر نکنیم ما کسی نیستیم تکبر داشته باشیم. تکبر کی داره؟ هر کسی ممکن داشته باشه. یکی وقت دانش آموز طلبه است، هیچی نیست تکبر داره. یه کاسب عادیه، سوادی هم نداره تکبر داره، پولی هم نداره تکبر داره، چه برسه به اینکه آدم اسباب تکبر هم داشته باشه. یه چیزی از دارایی ها که موجب کبر او بشن هم در وجودش باشه که دیگه هیچ کسی نمیتونه جمعش بکنه. به چه وسیله؟ وقت دارایی ها، کمترین دارایی که میتونه در انسان تکبر ایجاد بکنه چیه؟ میفرماید پیامبر گرامی اسلام ایاکم والکبر فان الکبر یکون فی الرجل و ان علیه الاباء. ببینید ممکنه به خاطر یه عبا در انسان تکبر به وجود بیاد. عباش بادر عبا بندازه. آقا خدا اینقدر حساسه، خدا اینقدر حساسه. یه خاطره ای رو بگم، حالا انشالله با خدا شما بهتر از من زندگی کردید اینو میدونید. یه کسی رو من بذارید حالا از یکی از فضلا یه خاطره ای رو بگم. عمامه خوب میپیچید. بهش گفتم که تو خیلی خوب عمامه میشی. گفت نه من خوب که نمیپیچم، ولی یه بار خیلی خوب پیچیدم. خودم یه عجبی انگار اومد تو دلم، گفتم ولی این عمامه عجب چیزی شد. از هر طرف بهش نگاه میکنم میگم خوب از آب در اومد. میگه رفتم مردم منتظر بودن یه محرمزونی برم منبر، اومدم حتی خودم متوجه شدم یه چیزی تو دلم اومد. اومدم برم پلاکارد زده بودن جلوی مسجد روی جوب، رد بشم این قشنگ پلاکاردو گرفت عمامه من انداخت تو لجن جوب، که وقتی که برگشتم جوب اتفاقا هم اون موقع اینقدر کثیف بود که به من رفقام گفتن حاج آقا دیگه ولش کن اصلا. بعد میگم من میخندیدم، گفتن چرا میخندی؟ من میدونم برای چی اینجوری شد. اینقدر خدا لطافت و دوست داره، میگه میکشمت ولی نمیذارم تکبر تو وجودت بیاد. این که حالا عمامه است اصلا نه، با ادنا دارایی تکبر به وجود میاد، بی هیچ دارایی تکبر به وجود میاد. کسی دنبال قاتل نگرده، دنبال دزد نگرده، کاراگاه نشید برای من بگردید ببینیم ما آیا داریم یا نداریم، ببینیم زمینش هست یا نیست. زمینش هست عزیزم. چیزی داری یا نداری؟ نداری؟ خب زمینش هست. داری؟ خب زمینش هست. آدم برجسته ای هستی؟ خب زمینش هست. آدم برجسته ای نیستی؟ خب زمینش هست عزیزم. خیلی راحت باشه. این تکبره. اون وقت اثر تکبر چیه در دل انسان؟ خیلی حرفای خطرناکی در مورد تکبر زدم ها. همش روایت هم برای شما خوندم که بدون شرح ما بتونیم یکی دو روزه این رذائل رو یه آشنایی دیگری دوباره ای پیدا بکنیم. لن یدخل الجنت عبد فی قلبه مثقال حبت من خردل من کبر. وارد بهش نمیشه کسی که این عبارت ها رو بخونم، شاید اشتباه خوندم ها، مثقال حبت مثقال حبه من خردل. این دیگه باید این چیزا سانترفیوژ ها هستن، ذرات هستن رو ما اونا باید بیان انگار جداش بکنن، میگن اینقدر اینا وارد بهش نمیشن. روایت زیاده میفرماید بوی بهشت رو حتی به مشام متکبرین نمیرسه. بدترین جای جهنم مال متکبرینه. حالا تقابل تکبر با ایمان رو ببینید. تکبر اگه ته دلی بود صفا نداره، یه حرفی رو آقا ما خیلی سخت جا بندازیم، شما کمکمون کنید. آدمایی هستن خیلی با کلاس، لبخند جوکندشون همیشه آماده است، خیلی مهربان، خیلی حساب شده، خیلی اتو کشیده، بعد چون حسابگر هستن معمولا کسی رو خودشون گلمن نمی کنن. خیلی 20 نمرش ولایت ولی الله العظم به دلش عرضه میشه، من جاهلا رو کاری ندارم، نمیپذیره آقا. بعد میگه که این صفای باطن نداره. من به من بگی، میگم این متکبره. میگه آقا کجا متکبره، ما تا حالا ندیدیم یه بار برای کسی قیافه بگیره. آقای من، نپذیرفتن حق علامت تکبره. تو ممکنه در تمام طول عمر یک جلوه از جلوات تکبرش رو هم نبینی. حضرت امام میدونید نفس انسان مکاره، در مباحث اخلاقی خودشون اینجوری میفرمودن. مثلا تکبر، قدیما که امکانات نبود کسی متکبر بود میگفت من باید برم بالای جلسه بشینم، به من بی احترامی کردن، گفتم بیا برو پایین جلسه بشین. اما الان الحمدلله امکانات فراوون شده، عقل روش کرده، این متکبر میگه چی؟ من متوازانه این پایین جلسه میشینم، ابی نداره، اینجوری بهتر منو بزرگ میشه مرن. آبی تکبرش اونجوری ارضا کرد. هر جوری رهاش کنین تکبر رو ارضا میکنه. ایمان به ولی الله صفای باطن میخواد. در رأس چیزایی که این صفای باطن رو از بین میبره تکبره. اون وقت شما تقابل ایمان و تکبر رو در هم با همدیگه در این روایت عزیز ببینید. میفرماید که انما الکبر انکار الحق وال ایمان. ما از بحث خارج نشدیم درسته؟ بحثمون چی بود؟ ایمان یه نوع صفای باطنی میخواد. ایمان خیلی باید دلت ناز باشه، یه ذره تکبر نباید توش داشته باشه. رابطه تکبر و کفر از اون ور، رابطه تکبر و ایمان رو نگاه کنید. انما الکبر انکار الحق وال ایمان و الاقرار بالحق. آقا حرف بهتون زدن بپذیری، من دیگه به شما بزرگواران احترام قائل هستم قلبا، دیگه بحثو سختش نمی کنم، خودم هم اندازه‌های شما نیستم، چه برسه به این که بخوام بحثو سطحشو بخوام ببرم بالا. دیگه اون داستان حضرت خضر و حضرت موسی رو تکرار نمی کنم، نعوذ بالله نمیخوام بگم که حضرت موسی چی داشتن، تکبر، این که اصلا محال پیامبر اولو العزم. داستان خضر و حضرت موسی رو دیگه صحبت نمی کنیم. اون داستان چیه که نمیگیم؟ نه اینکه نپذیر حقو، فهمون سوالم نکن، سوال نکن. من خودم بهت میگم صبر کن، خودم برای توضیح میدم. همین که صبر نکرد سوال کرد، خداحافظ، با ما نمیتونی بپری، خوبی با من نمیتونی. ادنا دارایی در انسان موجب طغیان میشه. کلا کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اولین بحثی که خدا با پیغمبرش کرد در سوره‌ای که اولین سوره بود، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یه ذره من به این انسان علم دادم. کلا کلا ان الانسان لیطغى. اولین درد دل که میخواد بکنه خدا با پیغمبر خودش، برو که انسان طغیان کرد. چی میشه انسان طغیان میکنه؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. آدم اینقدر راحت طغیان میکنه. بگذارید انشاءالله 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 فردا هم ماه رمضونه دیگه انشاءالله. بگذارید اگر رسیدیم فردا یه جمع‌بندی از رابطه بین این دوتا خصوصا در خونه اهل بیت داشته باشیم. یه دعا کنم، یه بحث کوچیک تتمه‌ای بگم و عرضم تمام. خدایا ذره‌ای تکبر در دل ما نسبت به اولیاء خودت قرار مده. اگه شما بدونید دستتون رو بیارید بالا، خدا خجالت میکشه شما رو دست خالی رد بکنه. یعنی یادتون بود حتما همه این کار رو میکردید. یه بار دیگه این کار رو بکنیم. خدایا یک ذره تکبر نسبت به اولیاء خودت در دل ما قرار مده. یک ذره تکبر که مانع ایمان و پذیرش حق در دل ما قرار مده. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. یه ذره داره آدم پررو میکنه. من از کلمه تکبر عدول میکنم به پررویی. وقتی که دارایی آدم رو میگیرن آدم متواضع میشه. ای خدا کاش ما اینجوری باشیم. لحظه جان دادن آدم ضعیف میشه، صداش نازک میشه، خرد میشه، کوچولو میشه. اون موقع خدا ما رو به ملائکش نشون بده، بفرماید ملائکه من نگاه کنید بنده منو، این تو دنیا هم بود، هر چی بهش دادم همینجوری نسبت به من متواضع بود. ملائکه من با مرگ این عزیز منو اذیت نکنید، با جان دادن اذیتش نکنید. همه هستی رو ازش بگیری این حالش تغییر نمیکنه. این همینه. مرگ برای بعضی‌ها کوچیکشونه. من کوچیک خدا بودم، من زمین خوردش بودم، من چی کار میخوای بکنی با من؟ چی میخوای بگیرم من؟ بگی ببر. من همون موقع هم که هرچی داشتم فکر میکردم چیزی دارم. بحث کوچکی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه رفقا، امروز روز آخر ماه رمضان یا فردا؟ فکر کن امروز روز آخره. نه، حال فردای خودتو ببین. آیا ما فردا فروتن‌تر و افتاده حال‌تر نیستیم؟ تموم شد ماه رمضان، آیا کاری کردیم یا نه؟ رفقا خدا شاهده 2 روز از ماه رمضان، 3 روز از ماه رمضان مونده، آدم باد به غبغبش میندازه که من حالا 3 روز دیگه جا دارم. روز آخر که میشه صدای آدم نازک میشه. خدا میفهمه خب عزیز من تو همیشه چیزی جز من نداری. روز آخر ماه رمضان آدم میگه که خدا دیگه فقط امیدم به توه. دیگه امروز خدا میفهمه خب روزهای دیگه هم کاش فقط امیدت به من بود. چرا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا؟ چرا تو تا یه ذره میبینی یه چیزی داری طغیان زده میشه دلت، اون نورانیت و مهربانیت رو نداری؟ چرا؟ چرا تا چیزی بهت میدم خودتو میگیری؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. میشه رفقا بیاید همین الان با ماه رمضان خداحافظی کنیم؟ میفرماید صل صلاة المودع، نماز کسی که داره خداحافظی میکنه آخرین نمازشه. امروز رو به عنوان آخرین روز ماه رمضان با خدا مناجات کنیم. امام سجاد اسلام روز اول برای روز آخر گریه میکنه. در دعای ودا عرضه میدارد میفرماید ای ماه رمضان، قبل از این که بری من محزون رفتن تو بودم. تموم شد. یه امروز و فردا فرصت رو تمام میکنن، سفره رو جمع میکنن. ما پس فردا دیگه میخواییم کجا بریم؟ پای روضه ابا عبدالله الحسین بنشینیم، در خونه خدا، رحمت خدا ما رو در بر بگیره. خدای ما نسبت به تو هم طغیان میکنیم. وقتی که میبینیم تو با ما مهربانی بی اعتنا میشیم. همچی که روز عید فطر میاد و میگذره میگیم ای وای کاش قشنگ تر استفاده کرده بودیم.
چیکار کنیم این تواضع برای همیشه تو دل ما باقی بمونه؟ برای ایجاد تواضع، از بین بردن تکبر راه‌های متعددی هست، اما عزیز دلم، علما در محضرشون هستیم تو جلسه، میتونید بعد از جلسه سوال کنید تا روز قیامت هم بگردی یا بهتر از این راهی که الان میخوام بهت نشون بدم تو عالم هستی پیدا نمی کنی. راه‌های معرفتی، راه‌های تزکیه نفس، راه‌های همه راه‌ها رو برو، خب از این راه قشنگ‌تر پیدا نمی‌کنی. چی بشه آدم تواضع پیدا کنه، تکبرش از بین بره، بری کنار گودی قتلگاه بدن اربن اربای ابا عبدالله الحسین و همچی که ببینی آنن کوچیک میشی. سید و شهدا بد جوری آدمو کوچیک می‌کنه، یعنی خوب جوری آدمو کوچیک می‌کنه. هیچ هم تکبر آدمو نمیگیره. نماز و روزه و عبادت اونجوری به اوج میشه، اما هرچی برای حسین گریه بکنی اصلا و ابدا، عجیبه به خدا قسم، اکسیر اعظم حسین. در کنار مزار ابا عبدالله الحسین، نمیدونم رفتی یا نه، نمیدونم مصلحت هست من دعا کنم، خدایا جایزه محرم زونمونو یه سفر کربلای ابا عبدالله الحسین قرار بده. گفت داداش من اهل گناه شده، اهل قدار بندی شده، نمیدونم اهل عرق خوری شده. گفت نه دیگه، اینجوری که تو میگید نصیحت نمیپذیره. آیت الله العظمى خونساری رحمت خدا بر او باد گفته بود نه به درد نمیخوره، اصرار. گفت خب داداش تو ببر کربلا ببین اونجا گریه میکنه، میشکنه پیش حسین، اگه شکست پیش حسین نور تو دلش هست. بعضی از خوبان هست، آیت الله العظمى بهجت میفرمودن، بعضی از خوبان اهل معرفت قبل از این که بخوان نماز بخونن یه بار میگفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، خدایا با الله اکبر میخوای بشکنم، ببخشید خدا من با حسین بهتر میشکنم، یه یا حسین بگم بعد شکستم مال تو، ذکر تو رو دلم تأثیر بگذاره، این حسین بد جوری آدمو میشکنه، بد جوری آدم رو به زانو در میاره ابا عبدالله الحسین. بد جور یعنی خوب جوری، یه ذره تکبر رو میگذاره. آقا یعنی شما دارید دستورالعمل اخلاقی میگید به ما دادن؟ بله عزیز من، جلسه روزه زیاد برو. کسی که تو جلسه روزه سرش میاد پایین در عزای ابا عبدالله الحسین گردن کشی نخواهد کرد. کسی که قربت حسین رو ببینه، جلسه روزه هیچ کلاس اخلاقی مثل جلسه روزه نیست. لا اله الا الله، بریم کنار گودی قتلگاه. خانم زینب کبری وقتی برای امیرالمؤمنین گریه میکرد، دو امام میومدن زیر بغلاش رو میگرفتن بلندش میکردن. ابوالفضل العباس گوشه دیگه ایستاده، بیاد خواهرش رو تسلا بده. وقتی خانم زینب کبری داغ امام حسن به جگرش نشست، برادرها چهار تا پنج تا دورش رو میگرفتن. با چه احترامی، خواهر ناراحت نباشی، خواهر سرت سلامت. اصلا زینب مصیبت دیده ولی هیچ وقت عادت نداره تو مصیبت تنها باشه. مادرش رو از دست داد، باباش امیرالمومنین اونو بغل میگرفت. دخترم، نازنینم، دلبندم. زینب همیشه دورش شلوغ بوده، همیشه برادرزاده ها برادرها دورشون میگرفتن، اما عاشورا یه دفعه تنها شد کنار گودی قتلگاه. هرچی به این طرف و اون طرف نگاه کرد، خیلی سخت، خدا شاهده. نمیدونم رفقا داغ دیدید یا نه، انشالله نبینی داغ، ولی اولین چیزی که اتفاق میفته زانوهای آدم سست میشه. نامردا اومدن با کعبه و تازیانه زینب و بلند کنن از کنار گودی قتلگاه. نامردها، آخه شما حساب میکنید این خواهر میتونه بلند شه یا نه؟ مبریدم مزنیدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست. ای ماه رمضان از ما جدا نشو،
الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا هر چه رذایل موجب ضعف ایمان ما میشه از دلهای ما بردار، ما رو در مقابل کبریایی مقام ربوبی متواضع و خاکسار بگردان. تکبر ما رو با ذکر الله اکبر قلع و قمع بفرما. خدایا دارایی های ما مایه تکبر ما قرار مده، ندارایی ها و نداشتن های ما مایه تکبر ما قرار مده. خدایا ما رو جزو بهترین متمسکین به ولایت امیر مؤمنین علیه السلام قرار بده، ما رو جزو بهترین یاران و شیعیان خالص الولای آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. این انقلاب و رهبری عزیزمون به انقلاب جهانی آقا امام زمان علیه السلام هرچه زودتر متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.